اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. در آستانه روزهای پس از نیمه شعبان هستیم و به لحاظ ادای ارادت به حضرت نرجس خاتون بانویی که شایسته است از او بگوییم و بگوییم جلسه ای رو ترتیب دادیم و خدا رزقمون کرده در محضر استاد طاهرزاده شاید ذره ای از آن سری که در زیارت نامشون عرض میکنیم خدمتشون رو راه بهمون بدن و از این سری که در زیارت ازش نامی بریم در زیارت نامشون کمی پرده برداریم. از اونجایی که ما بنا داریم جلساتمون در امتداد جلسات قبلی باشه و حقیقتاً در آرزوی این هستیم که کلام استاد رو در تفصیل باشیم و هر جلسه در تفصیل جلسه قبل باشه، یکی دو تا نکته از جلسه قبل رو که خدمت استاد بودیم با عنوان زهرای مرضیه و توجه به تاریخی که با حضور ایشان گشوده شد رو خدمتتون عرض میکنم و بعد به جلسه فعلیمون میپردازیم. اون جلسه استاد فرمودن که خیلی خوبه که ما تاریخ رو با شخصیت‌های اون تاریخ بفهمیم و در توجه به اون شخصیت‌ها تاریخ رو مورد دقت قرار بدیم. اگر این نکته رو بخوایم کمی حالا بهش توجه کنیم، تاریخ آخرالزمان به لحاظ اسمی وقتی که دیگه حضرت مهدی متولد میشن و غیبت صغرا و بعد کبرا شروع میشه، خب طبیعتاً شخصیت‌های بزرگ اون تاریخ حضرت مهدی صلی الله علیه السلام هستن و مادر و پدرشون که خب حضرت نرجس خاتونه و یکی از این شخصیت‌ها خود بانو نرجس هست که خب خیلی قابل تأمله و ما حتما باید به این شخصیت بپردازیم. نکته دوم که استادتون جلسه قابل تأمل بود و فرمودن این بود که اگر صدر اسلام که آغاز تاریخ آخرالزمانی است را با حضرت زهرا میتوان فهمید، فهم تاریخ جدید رو باید چگونه تمنا داشته باشیم. یقینا اگر خب اون صدر اسلام آغاز تاریخ آخرالزمانی هست، تاریخ آخرالزمانیه حالا به طور رسمی ترش که غیبت رو ما مد نظر قرار میدیم و شروع غیبت هست رو حضرت نرجس خاتون بمانش که از شخصیت های قابل تحمل هست که باز هم باید روشون تحمل داشت و ازشون گفت و شنید. و نکته خیلی جدی که اون تو اون جلسه شنیدیم از استادیم بود که فرمودن نگاه هرمنوتیک یعنی آن تاریخ را برای امروزتان حاضر کنید. در این حضور هرمنوتیک، الان سوال خودمون اینه که خب حالا در این حضور و شناخت هرمنوتیک که بخوایم به نرگس خاتون ما نگاه کنیم، اکنون زن کجاست؟ حقیقتا اگر ما بخوایم از نرگس خاتون بگیم شاید خیلی واقعا زبان قاصر باشه، چون ما حالا میگیم تو عصر سوبژکتیویته و اینکه انسان سوژه خودش میشه و بشر مدرن تمناهای رفاه طلبی و نمیدونم سودای حالا اومانیستی رو سر داره، همه آنچه که زن امروز و یا مرد امروز در تمناش هست رو نرجس داشته و نمیدونیم چی کم داشته که از اونجا دل میکنه و وارد بیت امام هادی میشه. باید کمی از نرگس بگوییم. پدرش پسر قیصر روم است و مادرش دختری از خاندان شمعون. برترین حواری حضرت مسیح بوده است. فرزند نرگس پس از ظهور این گونه خود را معرفی می کند. حضرت مهدی بعد از ظهور خیلی روایتی هستش که میگن که وقتی میخواد خودش رو معرفی کنه میگه اگر کسی میخواد منو بشناسه پس من پسر عیسی و شمعون هستم و این روایت قابل تأمله که جد مادری حضرت از زبان خودشون تأکید میشه. کسرا و قیصر قصرها قرنها با مسلمانان جنگیدن تا از گسترش اسلام جلوگیری کنند، ولی به خواست خدا تاریخ کفر و شرک با مردی از تبار قیصر فتح میشود. مادر ملیکا در قصد با نقل حکایت شمعون ریشه هایش را به یادش می آورد تا عهد او با عیسی روح الله همواره تازه بماند و در این عهد مسیر آینده خود را بگشاید، مسیری که سخت است و ملیکا به زودی عازم آن خواهد شد. در قصد معلم زبان داشت و حتی زبان عربی را نیز آموخته بود، اما وجودش از ریشه های عیسوی پا گرفته بود و به جدش شمعون همواره نظر داشت و از این منظر زندگانی شاهانه قصد در مغایرت با توحیدی عیسوی برای او خواستنی نبود. رغبتش چیز دیگری است. در بحبوحه ازدواج چه کسی رغبت ناب توحیدیش را می‌بیند؟ همه در پی همسری شاهانه و مراسم ملوکانه هستند و او در این میان حاضر غایبی بود که در دلگرو عشق دیگر داشت. آری، خود رغبت او را در زیارتنامه بخوانیم و رقب تفی وصلت ابناء الرسول. آنگاه که زائقه توحیدیت ریشه دار شد، مگر میتوان در پی تجلی توحید تاریخی روزگارت نباشی، حیران نگردی و چشم بر آسمان ندوزی و انتظار تقدیری دیگر را نکشی که و میت تق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خواب میبینی و عشقی که در نفس خیش طلب می کردی به ظهور می آید. پیغمبر خاتم تو را از عیسی خواستگاری می کند. تا کی حالا باید رؤیت آفاقی را در انتظار بمانی؟ این عاشقی رازی است که در دل نهان داری و در پاس داشت این راز و در انتظار طلوع آن همچنان می مانی. عجب طلبی، عجب سری و جشن ازدواج یک بار نه دو بار بر هم می‌خورد و همه قدیسان حیران و متعجبند. آری مگر می‌توان از سر نهان تو با این کاخ نشینان گفت. دوباره خواب می‌بینی و دختر محمد فاطمه زهرا به دعوت او مؤمن به اسلام محمدی می‌شوی و کاخ شاهی قیصر روم چه کم داشت برای توی بانوی تاریخ که جز در بیت امام هادی پیدایش نمی‌کردی. اکنون بیقراریت تو را به راهی دشوار دعوت می کند و دشواری راه برای تو دلچسب است، چرا که انتخاب کردی این تعلق مقدس را و همه تعلقهای پرزرق و برق را پشت سر نهادی. در خواب از امام عسکری می شنوید که به زودی قیصر در جنگی سخت بین مسلمانان و رومیان شکست می خورد. باید به صورت ناشناس و با لباس مبدل در میان زنهای پرستار جهت معالجه مجروحین همراه سپاه حرکت کنی و پس از شکست به اسارت سپاه مسلمانان درایی. خود را نرجس معرفی کن تا کسی از راز تو آگاه نگردد. بشر بن سلیمان برده فروش که در همسایگی امام ساکن بود، به دستور امام هادی نامه مکتوب به خط فرنگی به همراه کیسه‌ای حاوی 220 سکه طلا می‌گیرد، به بغداد می‌رود تا در روز معین در ساحل رود محل خرید و فروش اسرا حاضر شود و برده فروش مشخص را مراقبت کند. پیش او رفته و کنیز اسیری با خصوصیاتی اینچنین را خریداری کن. او نمیگذارد مشتریان به او نظر کنند یا به او به دلیل موقعیت کنیزی و اسیری دست بزنند. میگوید من باید خودم خریدارم را انتخاب کنم. عجب کنیز پررویی. پس تو پیش برو و نامه مرا به آن کنیز بده و او را خریداری کن. و رؤیت نامه خود شنیدنی است. آنگاه که تو در نامه می نگریستی و بسیار می گریستی و به برده فروش گفتی که مرا به صاحب نامه بفروش و سوگندها خوردی که اگر چنین نکنی خود را هلاک می کنم و عجیب که قیمت خرید تو همون مبلغ کیسه مو امام بود و تو نامه امام را می بوسیدی و می بوئیدی و بر دیدگانت می گذاشتی. آنگونه که بشر بن سلیمان متعجب می پرسد نامه ای را می بوسی که نویسندهش را نمی شناسی و تو یقین در دل به او خندیدی که مگر راز دلدادگی بر همگان عیان است. اما باز هم گفتی ایها العاجز الضعیف المعرفت به محل اولاد الانبیا اعرنی سمعک و فرق لی قلبک ان ملیکت بنت یشوع. ای عاجز ضعیف، ای درمانده کم معرفت به مقام اولاد پیامبران، گوش به من ده و دل سوی من دار. من ملیکه دختر یشوع هستم، پسر قیصر هستم و شناخت معرفت حقیقی نسبت به اولیا را دارم. و به راستی اگر قصه یوسف احسن القصص است، آنگاه که از چاه در آمد و به قصر رفت و سپس راهی زندان شد تا دوباره به خدمت عزیز زراید، قصه شما چیست آنگاه که از شاهزادگی تا بردگی فرود می آیید؟ قرآن شما اکنون وقت خواندنش نرسیده است. آری و شما در رغبت وصال ابناء الرسول از همه آنچه امروز بشر تمنای آن دارد، شهرت، ثروت، قدرت، رفاه، همه را انصراف دادید و رغبت فی وصلت ابناء رسول الله به منزل امام هادی مشرف می شوید. آنچه که در رویا دیدید اکنون در آفاق مقابلتان به نمایش در آمده و حال چه می توان گفت آنگاه که معلم مادر آخرین امام زنی می شود که حکمتهای حکیم ای را به جان شما می نشاند. آری به امر امام هادی هر آنچه که آموختنی بود حکیم خاتون به کام شما جرعه جرعه ریختند و کجا می توان این گونه زن را با شکوه و عظمت جز در محضر اهل البیت دید. ازدواجی سر می گیرد که اکنون همه در انتظار مولود آنند و مادری تو را چگونه توصیف کنم آنگاه که در زیارتنامه این گونه می خوانیم: السلام علی والدت الامام و المودعت اسرار ملک الاعلام. سلام بر تو ای مادر امام و ای کسی که اسرار و رازهای الهی به تو سپرده شده و ودیعه اسرار خدا سلطان دانای عالم هستی و المستودعت اسرار رب العالمین و اسرار و رازهای الهی به تو سپرده شده و مادریت را فقط در زبان زیارتنامه این گونه می خوانم: اشهد انک احسنت الکفالت و ادیت الامانه. شهادت می دهم که نیکو پرستاری کردی و ادای امانت نمودی. و این گونه قصه نرجس خاتون را باید شنید و گفت تا زنی که نقطه عطف تاریخ اسلام و مسیحیت است از پرده رازها به در آید. حقیقتاً زن امروز در نگاه هرمونوتیک، اگر بخوایم وارد گفتگو بشیم، همه آنچه که نرجس خاتون یا ملکه قیصر روم داشته رو داشته و چیزی کم نداشته. و چه اتفاقی در عالم میفته که ایشون به آنچه که داشتن راضی نبودن؟ سوال خیلی مهم اینه که یک زن میاد نقطه عطف تاریخ اسلام و مسیحیت میشه و ما در محضر اسلام نهایی، حضور نهایی یک زن رو میبینیم که میدونه در اسلام باید حاضر شود تا خودش را بیابد. شاید ما از این نقطه به زن باید بیشتر نگاه کنیم که اگر ما اکنون در عصر انتظار به سر میبریم، این شناخت تاریخ انتظار بدون شناخت حضرت نرجس میسر نیست. انشالله که در استقبال گفتگوی استاد و رفقا بتونیم بهترین رزقها رو برای جلسمون مقدر کنیم انشالله.
یا به اصطلاح یه محوری رو که جدی ترین، واقعی ترین، ملموس ترین مسئله است، تو این محور اول وامیسیم. همه اون چه که حاشیه است رو ببینیم میتونیم تو دل این محور ببینیم یا نه. اون محور اینه که بالاخره حضرت نرگس خاتون علیها السلام به عنوان یک کنیز اومدن کنار قول بغداد و این بشت ابن سلیمان هم رفته است و ایشون ها خریده است و دیگه هر چه بخوایم همه حاشیه‌های قضیه را نادیده بگیریم، یه چیزی این وسط هست که این بانوی بزرگوار اومده است در دل یک جریانی که اسرا بلدین دیگه، قدرم فعلا پدیده را به صرف هر بدون هر گونه تحلیلی در این فقط بهش نگاه میکنیم که تا اینجاره که دیگه مثل روز تاریخ بر ما روشن کرده است که این مرد به مأموریت حضرت هادی اومده است، یه پولی هم در اختیار داشته است، بعدم اومده است بهش گفتن که میری فلان وقت اسرا را که میارن، اسرای رومی را، جنگ بین مسلمان و رومی ها، این خانم را تو متوجه باش که نشونشه بهشون دادن، این خانم را تو میری با این مقدار پول میخری در بین اسرا و برمیداری میگن. این که دیگه هیچ بهش میگن توجیهی غیر این که خود این پدیده در مقابل ماست که نداریم، که خیلی رو این بمونیم اول. خب اینم که مسلمه که ایشون خودش را عمدن به قول خودشون و به قول اون که هر جور نگاه کنیم مسئله غیر این نمیشه، به عنوان نرگس خاتون، نرگس معرفی میکنه که اسم غیر اشرافیه، ملیکا نیست، نمیگه ملیکا، به عنوان یه دختری که یه خانومی که از طبقه عادی است، بعدم که بین اسرا اومده است و معلومم هست که خب منتظر است که یکی میاد میخردش و همه اینا رو در پیش خودش داره. اینا رو میخوام ازش نتیجه بگیرم. محور این مسئله اول روشن بشه که این جناب نرگس خاتون خودشون مدیریت کردن در صحنه رو دارم میگم، اما که باید بیان و در بین اسرا حاضر بشن و میدونندن که یکی میاد میخردشون و بعدم که دیدین دیگه میدین که بالاخره خریدندشون و بردندشون در محضر حضرت امام هادی. ما حالا میخواییم اینجا بگیم که اینا چطوری میخواییم توجیه کنیم. یعنی این خانم که مال یه واسه قاره دیگه است، یه منطقه دیگه است، امامم که در دل مدینه دارن حاضر میشن، یا سامرا، البته این منطقه که وقت بودن حضرت هادی ها اینا در سامرا بودن، اون که برام خیلی مهم است و زبان گفتنش رو هم باید پیدا کنیم. این پدیده رو هر طور شما میخواین معنا کنید، به یه چیزی میرسیم که باید اطرافش غیر عادی مسیر را تحلیل کنیم. ببین گاهی ما روحیمون دلو میخواد همینطور باشه، تا میشه مسیر رو الکی غیر عادیش نکنیم. دیدیم که گاهی حتی پیش اومده است دیگه، مثلا من از اونام که عموما خواب قبول ندارم، یعنی از همه تلاش هم اینست که هر خوابی را تا میشه نفیش کنم. تو آنجا جالبه تو روایتمون هم این هست، به خواب اعتماد نکنیم. خب حالا این خواب یا جناب نرگس خاطرم که جیو دارین دیگه، بالاخره همین که گفتید بالاخره این خوابی که پیامبر بالا منبر میرند و از حضرت عیسی، خب ما فرضم میگیریم اینا نباشه، فرضم این گیریم که اون ملاقاتی که حضرت نرگس خاتون دارن ملاقات کردن حضرت عسکری را نباشه، فرضم می گیریم که اون که منتظرن، اما بالاخره این که ایشون به عنوان یک کنیز اومده است، این از کجا آورده است؟ اینا هر جور بخوایم تا میشه بدیده را به حواله ندیم به خواب، خب سرزمینم که یه سرزمین دیگه است، اینم که یه سرزمین دیگه است. ولی این حل بشه که ما در کدام نقطه خیلی شدیدن و محکم باید بایستیم. این که این خانم به شکل اسیر بلند شدن اومدن کنار دیگه، این ناش ریزه کاریاشی که بلد، این که بالاخره اومدن به عنوان بین اسرا تا فروخته بشن، اینه که دیگه هر کاریش بکنیم نمیتونیم یه چیزی دیگه کنارش بگذاریم. که خب اینجاست که معلومه که باید پشت قضیه یه ارتباط معنوی تو قضیه باشه. یعنی دوباره دقت کنید، هر جور تاریخ و ورق بزنید باید یک ارتباط معنوی باشد که به ایشون بگه که بیاد تو اسرایی که از روم گرفته شد از قاطی اینها و اسمت هم عوض کن. خب پس حالا ما داریم با یه پدیده‌ای روبرو میشیم که یه وجوهش وجوه فوق امورات عادی است. خب محل قضیه هم اینه که نمیشده اصلا غیر این، یعنی اگه مثلا حضرت هادی بولم شاید هم میرفتن خواستگاری جناب بگو ملیکا، اصلا معنی نمیداده، دو تا با هم جنگن، تازه حضرت هادی را در سامرا به عنوان یه نیروی خطرناک گذاشت. میدونی که نظام سیاسی اون زمان سامرا محل تبعیدگاه بوده است، خیلی تند بوده است سامرا نسبت به اهل البد. خب اینا را اصلا از مدینه بردن اونجا به عنوان آدم های خطرناک. پس هیچی از این حرفا که بگوید که به روش های عادی می شده است که خب نمی شده است. اینا همش حاشیه قضیه است و من هنوز اونچه که دلم خواد ببینیم نتونستم روشن کنم. حالا پس باید یک پدیده غیر عادی وسط بیاد یا یک اتفاق غیر عادی. خب اولا چرا باید اینجور می شده است؟ ثانیاً بالاخره شده است یا نشده است؟ تو این که تا اینجا را هر جور بخوایم منصرف بشیم نمیتونیم منصرف بشیم و عذر بخوام دارم تأکید میکنم، این که این بانوی بزرگوار گویا به عهدش یه مأموریتیست و چه مأموریتی است؟ خودتون را جاش بگذارید، یواش یواش میخوام حرفم رو بزنم. آخه کی جرأت میخواد باشه؟ میخوای خوب باشی، مؤمن باشی، میخوای که خیلی متدین باشی، آخه چرا باید بلنشی اینقدر جرأت بکنی که از شرایط خاصی که شرایطیست که داشته زندگی ایمانی هم میکرده، حالا تو درباری امپراتور بوده ولی شخصیت معنوی بوده، داشته زندگی معنوی میکرده. حالا بیدارم حتی انکار میکنم این که خب حالا این دوباری که خواستگاری کردن ریخ به هم همه این دما دستگاه و کشیش همه جا خوردن، اینا ما یه چیز دیگه رو داریم خواهیم بازم مد نظر قرار بدیم. کی جرأت میکنه که این همه خطر را بپذیرد؟ یه خانم بلند شد با اون اشرافیتش یه جوری خودش را با یه زرنگی بندازه توی قافله، چرا باید اینقدر اطمینان کنه؟ چرا باید اینقدر جرأت بکنه؟ چی هست این وسط؟ چه میخوای اینا رو بگم؟ ترسم که تصور کنید که دارم قلوف میکنم. خیلی باید دریا دلی درش باشد که تا اینجا با بدون هیچ پشوانه ای فقط به صرف یک خواب‌هایی که دیده است که طبق این خواب‌ها بهش میگن که باید اینطور عمل کنی و این هم میزنه به طوفان و بلند میشه. بالاخره دوباره خودتون رو جاش بذارید، خانم‌ها خودشون رو به خصوص جاش بگذارن که چی شد؟ خب از کجا که نشید؟ مثال من همیشه همزم تو همون فضا ما زهرا زینب غزه، یعنی هنوزم تو اون فضا هم که شما حالا حضرت زهرا سلام الله علیها را همه چیز از دست میده، همه اون چی که فکر میکرد از روند تاریخی است از دست میده، ولی خودش نمیبازه، اعتراضش رو مثل کوه میکنه. اعتراض بود دیگه، اینا رو که یادمون نره. من بعد میگم انعکاس ملموسش شما تو حضرت زینب میبینید، اون اجمال عجیب و غریبش رو به نظرم هنوزم ما نتونستیم زهرا سلام الله علیها رو بفهمیم، اما زینب رو شما میبینید همه چیز از دست داد. چرا واسه؟ چرا خودش رو نباخت؟ علل قاعده آخه هیچی نمون دیگه. مثلا یارو گفته بود که آخه انقلاب اسلامی دیگه چیش مونده است که شما ولش نمی کنید؟ خب راست میگه، آخه سوریه دونه که گرفتند و بچه حزب اللهی هم که پیروز باشون، ارتشی که منو ارتشی که نجاتشون به بچه حزب الله است، اینه که مطمئنی چی میشه که اینقدر نادان میشن که با بچه ها برخورد میکنن، حتی در حد گاز اشکاور حواسشون نیست. حالا خب اینا، خب حالا یارو گفت همینو گفته بود، گفت آخه چی داره دی انقلاب اسلامی که پاش واسدید؟ خب زهرای حضرت زینبم شما حالا داشته باشید، آخه چی دیگه مونده است؟ هیچی نمونده است. ببین اصلا علت این که حضرت سجاد را شهید نکردن، مطمئن بودن این دو سر دیگه نیست، دو سر دیگه رهنت میکنن. خیلی همه چیز حکایت از این میکرد. این اصلا نیست که ما از خودمون در آورده باشیم. خب حالا چرا میمونید؟ ما اگه مثلا بتونیم زینب سلام الله علیها را درک کنیم، خب وقت میفهمیم که این جمله من همچی چیزی یه جایی یاد داشت کردم، در دل اسلام شما بگوید که چه نوع حضوری حضور اسلامی است. این صحبت های باز اخیر حضرت آقا با بچه های ابریزم دیدین دیگه. خب این طرز صحبت کردن لازمش اینست که یه چیزی غیر از اونچه که شما از اسلام سراغ دارید در میان باشد. نمیخوام روی خیلی بمونم، ولی همزم من نظرمه که اگه خواستید زن قذرم بفهمید با نرگس خاتون میشه زن قذرم فهمی که اینا چیشون موندست که قول نمیشن زن که عاطفه داشته باشه گریه بکنه. یه چیز اینجوری خودش نوازد. میدونیدم که نقشه ابرقدرت ها در حدیست که اینا دیگه باید هستم از قزم کوچ کنند و برنده این حرف ها. ما چرا میتونه خودش حفظ کنه در یه همچی تاریخی؟ این پدیده خود زن قزرم اگه بخواییم ببینیم، من میگم برگردیم به نرگس خاتون، چطور میشه که یه خانومی به درب طوفانی بزند که هیچ امیدی که یه نمونهی باشد که روش فکر غیر همون که در بنیان خودش میشناسد، هیچ حادثهی در بیرون نشون نمیده که این اون چه که میکنه صرف خطر نیست. دوره تاکیدم ببینید، صرف خطر. گاهی آدم گفتن القریق و یتشبس و به کل حشیش، ولی وقتی که اون حشیش هم نباشه چیکار کنه؟ حشیش یعنی یه خاشاکی. خب این هم نیست. این برای حضرت زن نرگس خاتون این هم نیست. ایشون بله همیشه میاد بعد خودش بسپاره در جریانی که به عنوان اصیل. خب چرا حساب میکنه که خب از کجا که یارو نفروشدش به این طرف، بعدم برش دارد بر خودش یه جوری هر کاری دلش خواست بکنه؟ خب اینجاست که ما میخوایم بگیم همیشه حضورهای بزرگ در یک ایمانیست که هیچی نیست. ایمان واقعی عجیب است. ایمان واقعی ایمانی نیست که بشه به غیر خدا اعتماد داشت. خدا هم که نیست خدا، یعنی یه ایمان عجیبیست دیگه. من اینا خیلی وقت دادن نمیخوام بگیرم، ولی جا خیلی خوبی واسدی. و شما ببینید دیگه از امیرالمومنین مؤمن تر که شما سراغ ندارین. پیغمبره بگون پیغمبره، از اون که دیگه نمیشه کاریش داشت. امیرالمومنین، خب شما یه هم مناجات شبانیه یعنی که باش منوسیم به لطف الهی، آخه این همه دست خالی، یعنی مناجات شعبانی امید بزرگ به هیچی. علیکی میگم امید بزرگ خیلی مناجات فوق‌العاده است. من همیشه برای شاهدش دعای صباح رو میارم. دعای صباح میگه مستقیم از امیرالمومنین صادر شده است. خب این همه امید خود دعای صباح هم توحد حضرت حق میرسه میکشه وسط، که بعضی ها گفتن این خیلی خطرناکه، آدم ها فقیر میکنه. راست میگن، اون بند خدا گفته بود، الکی نمیگو، ولی جرأت این که با توحد الهی زندگی کنه دا فقیر باشه دا نداشته است. خب نداشته است، باید دعا صباح نخونه. شنیدین که میگن سالان گفته بود دعای صباحه که بخونین فقیر، که راست میگن. اما خب حالا این دعای صباح هست با توحد هست، بعدش تو سجده میگوین چی؟ قلبی مهجور. دارین میگوین که چی؟ عقلی مغلوب، هوای غالب، یعنی یه جوری انگار که هیچی نیست. پس این چه خدایی است که تازه وقتی هم که حالا میخوام در اوج انسش باشیم که در سجده باشیم، میگوین که هیچی نیستی، نمیدونیم به کی امید داشته باشیم، به تو هم که میخوایم امید داشته باشیم که هیچی نیستی. اینجاست که عجیب است که میگن ایمان. یا حالا مثلا انشاءالله یکی از کارهای خوبی که حتما میکنید این مناجاته، اسمشم زرم مناجات، این ابو حمزه سمادی واقعا مناجات هست، خیلی مناجات خوبیه. لا تو همیشه این جمله برام مهم است، خیلی همش مهم است. لا توهش استیناس اونسی، این اونس من را به خرابی ننداز. پس داری با خدا زندگی میکنی، خیلی سخته این بحثا. چقدر باید امید داشته باشی؟ هیچ. وقت در هیچی این همه امید، ببین لخته بازم عجله نکنید. از آخه امام سجاد دیگه، ما که بالاتر از شما کسی را نداریم که در حضور توحیدی یک انسان با خدا حاضر شده باشه. بعد این دلواپسی، دلواپسی است یا این یه چیز عجیبیست؟ یه چیز عجیبیست که بدون اینکه هیچ امیدی باشد باید خودش رو انسان به یه طوفانی بزند که نمیدونه چی میشه. اما فقط همین ایمان است، فقط همین ایمان است. بحث مشکل شد. به نظرم پارسال بود ما در چند جلسه در اعتکاف ماه رمضان بحث ایمان رو که کردیم، همین شواهد من اونجا آوردم. حالا من میخوام بگم اگه با این اجمالی که من نتونستم خیلی وقت بذارم روش، اگر که ایمان یعنی همین که فقط میدونی که باید در اوج خطرها بدون این که هیچ چیزی، هیچ ایستگاهی یا پایگاهی را مد نظر قرار بدی باید در میدان حاضر بشی، حالا بگین ببین نرگس خاتون همین کار کرده است یا نه. یعنی خب دیگه دوباره من برای روشن شدن مطلب از حضرت زینب مثال میزنم که خب دیگه هیچی نمونده است، ولی یه ذره حتما جالبه که این امیدشون اینقدر زیاد است که پاواز ساده است رو خیلی راحت هم خود دیگه بلد، خطبه هایی که کوفه میخونن، توی بگو شام میخونن. این پدیده چه پدیده است؟ خب حالا برمیگردیم به حضرت جناب نرگس خاتون. خب حالا این خانم اومده و من با این قضیه عجیبه، با این شجاعت بگو، این ایمان بگو، نمیدونم اسمش چی بذارم، این منجر شد که یه تاریخی شروع شده است که در متن به خدا آمدن جهان اسلام و جهان مسیحیت این دو تا حس میکنن که در یه تاریخ دارن خودشون را دنبال میکنن دیگه. حضرت مهدی صلوات الله علیه که دیگه معلومه که همین که به قول خودتون گفتین همین سلامی که میگوید که فرزند عیسی و شمعون بودن، چه باشد چه نباشد، بالاخره این تاریخ تاریخی است که دارد این قضیه را جلو ما نگه میداره. وقت حالا من این مثال را با این باب با کردم که این نقطه‌ای که شما نمیتونید ازش عدول کنید یا نمیتونید ازش منصرف بشید، اینو داشته باشین که بالاخره ایشون با همه این مقدماتی که ما چیدیم اومده است در کنار این اسرا و این دیگه راستترین راست هاست دیگه، راستترین راست هاست. پس دوباره تکرار میکنم، معلومه است یه پدیدهی غیر پدیده های عرفی ایشون کشونده است اینجا و اعتماد به چیزی که نمیدوندم که این را چطوری تحلیل کنه بلکه بتونم با این جمله همزما بگم. به چی اعتماد کرده است خان؟ شما اگه تا پیش نیومده است باوردو نمیادم که یه مرتبه یه جایی میرسین که هر آنچه که بخواستین بهش اعتماد بکنید رفت. من تو پرانتز میگم مثلا این جریان ریزش ها چی شد، چی تو شد، این شما اینا رو حالا هم میگم. این جریانی که تو این کلیپش هست مستند میشه حرف زد، بیشتر از نام هست، بالاخره حضرت آقا فرمودن که آقای هاشمی ضبط هم شده است که در شورای عالی دفاع گفتن فلانی در رابطه با مذاکره با آمریکا حرفایی میزنه که ما جواب نداریم. بعد تو جلسه که نشستین فیلمش که دیدین که مجرای تشخیص مصلحت آقای هاشمی هم نشسته بود گفتند که راست میگه. خب دوباره سوال اینجاست، این پدیده را یه خود فکر کنید رو چه حسابی؟ دوباره اینجا سوال است، یا بگود که آقای خامنه حفظالا را باید بگود که به همون معنایی که چی میتونم جرأت بازم اینجوری بگم، به همون جرأتی که جناب نرگس خاتون دارد رو هیچ اعتماد میکنید. آقای خامنه هم رو هیچ اعتماد کرد، آقای هاشمی رو حساب داره میکنه، حساب کرده است به ظاهر، ولی آقای حضرت آقا میگن به عهده من. این چه فتحیه است؟ اگر نرگس خاتم را بفهمید بد رهبری هم میفهمید. من به رفقا عرض کنم، شاید تعجبم که این تو این صحبت ها عرض میکنم، خدایا به حقیقت ایمانی که به رهبری دادی ما را از این ایمان محروم نکن. چون ما کس بود مسخره بازی در آورده، خب بگو به حقیقت ایمانی که به خدا به پیغمبر و ائمه دادی، نه بگو وسط میدان تو چه حسی را داری، چه بابی را گشودن برات خدا. و خیلی حاشیه رفتیم، اما اقلش من این اولین عرضم است که دلم میخواست از روش بمونیم که حالا شما با جناب حضرت نرگس خاتون با چی روبرو میشین؟ جز این که یه زن بلند شده است و اومده است یه تاریخی رو آغاز کرده است که اگر نمیمد نمیشد. برگردین به صحبت حضرت آقا با بانوان، همین آخرین صحبتشون فرمودن که زنا، ببین اینا رو یهو به زنا که میگوی به قالشون مثلا دارین ریشخندشون رو میکنیم، چی میگم اسمش لوسش، نه آقا رو شما همونو بس بگی، حضرت نرگس خاتون رو بگی که اگه نیمده بود چی میشد، چی تو شد که تونست بیاد. آخه خیلی عجیب اومده است، یعنی خیلی 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 عجیب بود از این کاره ایشون. ما هنوز اینجا موندیم، ما در اومدن ایشون حیرانیم، و اگه مدد خود حضرت این بانو نبود که ما ابدا این حرفا رو نمیتونستیم بزنیم. یعنی اینجور نیست که فکر کنیم ما رفتیم اینا رو تو تاریخ خونده باشیم. خودش داره میگه که منو درج کنید که چطوری میشه یک زن تو یه همچی فضایی بیاد داخل اسرا. نمیتونیم بفهمیم که چه تو شد، رو چه حساب اومد. ببین ممکنست بگوی که خب الهام بشده است، و چون اینا نمیفهمی، عذر میخوام به شما بگم، نمیفهمی الهام یعنی کشک. برای کسی که ممکنست بگوی نه خیلی تو داری تهمت میزنی که الهام کشک، بابا تو برو تو خطر. اینا که ریزش کردن، این سردارایی که ریزش کردن، این کشکی که میگم متوجه باش دارم برای که میگم کشکاوا، برای کسی که در اوج خطر میگه پس کو. یه چیز عجیبیست ایمان. ایمان چیزی نیست که شما فکر کنید با این استدلال ها و با این احوالات خوبی که پیدا میکنید در شب قدر و گیریه و اینا این تمام است. اگه تمام بود امیرالمومنین در سجده نمیگفت که خدایان بیچارم از دست تو، قلبی محجوب، عقلی مقلوب، هوای غالب، طاعتی قدید، فکیف حیلتی یا ستار العیوب. آدم تعجب میکنه این قهرمان ایمان. اولا دعای سبا هایی که میخونیم، خدا میدونه این دعای سبا چیه، من که حیرانم. اما اول دعای سبا یا من دل علا ذاتهی به ذاته، تمام اینایی که مدعی ایمانند بگو که از این چی میفهمی، خودت دلیل خودت، یوغر خودت کی که دلیل خودتی. یا من دل علا ذاته یخداده، دلیل کی؟ تو کی که من تو خودت را به دلیل خودت بگیرم؟ این که من عرض میکنم هنوز که هنوز است ما سوره قل هو الله احد را نمیتونیم درک کنیم، یا همینطور ایمان آوردیم که خب اگه صمد است چطوری احد است، اگه احد است چطوری صمد است، این پارادوکس را چیکارش کنیم؟ اینجا همینطور است، این یا من دلاز یا ما به که عرفت و که و انت دلال تلی علیک، هم اول بگو مناجات خمسه اشه، خیلی حرف زدم هیچی هم نشد بگیم. اما ببین میشه روی همین دوباره فکر کنید، شما صحبت کنید که چی شد که این زن تونست به چی اطمینان کرد. من ایمان این میدونم، این ایمان آخر الزمانیست، به چی اعتماد کرد که تونست خودش در دل اسرا بندازد و بیاد. ببینید شما خودتون رو فریب ندید، سوری من و شما خودمون رو فریب میدیم. خب ایمانش کود، ایمان که میگوی حواست هست، ایمان به معنای اینه که ما گاهی در بحرانها میگویم پس حالا خدای پس کو اون که کمک میخواستی بکنی. اینجا ابهام حرف من اینجاست که ما فکر میکنیم مثلا این چیزایی که ما داریم، نمونه جالبه، داریم توی سکرات عموما انسانها ایمانشون از دست میدن. خب جالبه، با دعا بکنید که خدای سکرات ایمانم رو حفظ کن. خب داریم در رابطه با حضرت نرگس خاتون صحبت میکنیم، اگه نه تو جای دیگه صحبت کنیم، این سکرات آدم یه مرتبه لخ شد، تمام اون چه که روش حساب میکرد نیست. بر همینم در این دعا اینجوری میکن که خدایا کمکم کن. لا جمله این است، لا اله الا الله، از حول سکرات، از حول سکرات. چون ببین تو سکرات دیگه هیچی نیست که روش حساب کنی، نه عقلت، نه این تندست اینجوری. مثلا شما انه میگون که خزان، خب من قلبن تصدیق میکنم. خب خودتون قبول دارید که اون قلبن که تصدیق میکنی گاهی توی بحران میبینی که قلبت هر ریخ به هم، باز که تصدیقه؟ اگه تصدیق میکردی که نباید میترسید هر ریخ به هم. خب حالا اینا داشته باش، بعد یکی مثل حضرت روح الله بگید که والله من تا حالا نترسیدم. نه ما که میفهمیم به خودمون دروغ چرا بگیم؟ نه خیلی، ما وقتی هم که فکر میکنیم خیلی شد، خیلی مثلا اهل ایمانیم، قشنگ قلبمون ریخ به هم. خب آره ابهام خیلی داشت این صحبت های من، حداقل این نکته روشن بشه که برای فتح یه همچی تاریخی یه همچی ایمانی نیاز بود. همینطور که واقعا کربلا میمان اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میمان اگر زینب نبود، شاید انشاءالله با این بابی که باز شد ما بتونیم بگیم که ببین ای همه انسانها، چه زن و چه مرد، اگر به نهایی ترین ایمان که بناست در آخر الزمان نظر کنید، میتونید به جناب نرگس خاتون نظر، و به اعتبار اینکه اسلام نهایی ترین حضور است. خب دیگه باقیش حال خودتون بگید ببینیم چی شد. تازه به نام بود من حرف نزنم، شما حرف بزنید.
یعنی اینقدر طوفانی بحث کردید که اینجا هر کسی شنیده، حالا یا حضور یا مجازی
تکبیر میگیرن، یه جمله را حالا میگیرن و میگن اینا گفت از کافر شده است.
نه آره، در این تکبیر. که واقعا هیچ عذری واسه نبودن نداریم. یعنی
خدا کمک
این باب نگاهی که به نرگس خاتون شما به روی ما باز کردید، خب حالا چرا نیستم، برای چی نیستم، و باید جواب به خودم بدم. ببخشید
بگه تکه کنم شجاعت ها، ببین تو خود تو دل اصارت به یارو بگید که اگه بینم نفروشی تکه تکه میکنم خودم. ببین با کی رو به روی که خانم شاهزاده با این همه جسارت و شجاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من حس میکنم شاید یکم اگر حالا داشتم به این صحبتی که میکردین یاد حضرت مریم افتادم و اون قصه ای که دقیقا همین تهور و این شجاعت و اینجوری توی قصه حضرت مریم هم انگار به اون معنی آدم میبینه که مثلا یه چیز عجیبی اتفاق میفته و یک تاریخی رقم میخوره. تولد حضرت مسیح هم دقیقا به این یه همچین چیزیه، یعنی مثلا یه چیز عجیب غریبی اتفاق میفته، تولد مثلا حضرت مسیح یا عملی که حضرت مریم اونجا اتفاق میفته مثلا، نمیدونم، یا حالا جلوتر مثلا حالا حضرت زینب، حضرت زهرا که مثلا دقیقا بگیم توی شرایطی مثلا تاریخ رو مثلا حفظ میکنن، یا مثلا انگار که پیش میره این تاریخ که حالا بگیم یک مادری که مثلا میگیم که خب حالا هیچ وظیفه ای الان بر عهده این مادر نیست، بر عهده این بانو نیست که مثلا بخواد یه همچین اتفاقی مثلا رقم بزنه، ولی انگار که فقط از عهده این زن برمیاد که حالا یه همچین برگردان بکنه این تاریخ رو.
اگه میشد از یه خانم دیگه خواستگاری میکردن که میکردن، نمیشه، یه چیزی بیش از اینا باید پیش بیاد که ملیکا به قول خودشون پیش آورده.
و شاید حالا دقیقا اون بگیم مثلا نمیدونم، من به این منتقل شدم که انگار وقتی که از یک منجی مثلا حالا یک چیزی که نمیدونم اینقدر تعجب انگیزه که شاید واقعا قصه مادر هم به این تعجب انگیزی هست، وقتی که ما به حضرت مثلا بقیت الله مثلا یک لحظه مثلا بخوایم حتی فکر کنیم به عجیبی این قصه که چطور مثلا این همه مدت و این همه طول سالیان دراز مثلا این انتظار باید برسه مثلا به یک جایی برسه، شاید اونجاست که قصه این مادر واقعا به اون معنا واقعا میگیم که در این گشودگیه که یک همچین انتظاری مثلا شاید بشه در انتظارش بود، در یک همچین منجی رو بشه انتظارش رو کشید. یعنی واقعا عجیبی قصه پی در پی پشت همه، یعنی داره همینطوری مثلا این عجیب بودنه پیش میره با همین تولد و همین مادری که با این قصه عجیب مثلا پیدا میشه توی این تاریخ، و انگار که ادامهش هم همینطوریه، یعنی در ادامه حضرت بقیت الله هم واقعا همینطور پیش میره. نمیدونم، حس کردم که واقعا همینه، یعنی اون صحبتی که از ایمان میشه کرد توی این دنیای نیهیلیسم و این دنیایی که میشه آدم به یک دینداری خیلی ساده اکتفا کنه و مثلا حالا بهشتم داشته باشه، ولی اونجایی که این تازیانه نیهیلیسم رو میچشه و میفهمه که این بشریت توی چه مثلا توی چه برهه‌ای از مثلا چیز قرار گرفته که نمیتونه به یک دینداری‌های ساده مثلا خوش باشه، اونجاست که مثلا شاید قصه عجیبی حضرت نرجس خاتون و قصه عجیب‌ترش مثلا ادامهش فرزنده ایشون یکمی انگار که نمیدونم مرهمی برای این زخم میشه. چی میشه بهش گفت واقعا؟
ببخشید که توی زیارات هم ازشون میگیم که کسی که شبیه مادر موسایی بعد حالا مادر حضرت موسا مثل اینکه اینطوریه که حالا میگن که تا اون موقع که نترسیدی بچه تو نگردار، اون موقع که ترسیدی دیگه بذارش رو آب، هم که شما فکر خودشو به دریا میدنه و دل دریا دلی داشتن و اینها، احساس کردم که خب ایشون یه ایمانی تو قلبشون بوده که توی پاس داشته این ایمان، اونجا که ترسیدن دیگه از این حضور تاریخی بیان بیرون، اونجا که زلزله شده موقعی که جلسات حال خواستگاریشون هم ازدواجشون بوده، در پاس داشته این ایمان و اون حضور تاریخی که داشتن میزنن به این، یعنی این که گفتین هیچ چیزی چجوری بهش اعتماد کردن، چجوری به اون چیز که بهشون وحش تبعیت کردن از اون چیز که بهشون وحش شد، مثل ما در اون ساکل خودم که خودم به وحش کردم چه کنی دلت هم نگه میشتم که سر رو لو ندی و کمکت کردم که حالا این موسی بتونی بذاری تاب، خودشونو که حالا اون ایمان تو قلبشون بود گذاشتن تو این آب، تو این رودخونه این که خیلی خطرناک بود.
شما میتونین
نه من
کسی میتونه بچهش را بذاره تو آب بگه برو یالا؟
نه خب ایشون حضور تاریخی بودن دیگه استاد، این که شما میگین ایمان تو حضور تاریخی یه ایمانیه که خیلی قویه.
خب ببین این لغت ها ما را نمیتونه که فریب بده که وسط صحنه همون که به قول شما چی تو میشه آخه رو چه سایی دریا دارت می آلا نیلس دیگه دارت میره اینا هم تو بچه بذاره تونه بشه چرا میتونه؟
خب استاد این که ما این حال پوچی که اشاره کردن به محسین که ایمان بره پوچی میاد دیگه، خب ترسش بیشتره.
خب
یعنی من احساس میکنم که این پوچی اینقدر ترسناکه که و اون ایمان تو هر وچه خوفناکی هم که باشه، باز یه تنابه اتصاله، یعنی نمیدونم یه جوری این درون ما و اینکه حالا میخواستن یه جوری خودشون رو به اون کعبه برسونن دیگه، یعنی یه جوری حس کردن الان دیگه توی این حضور تاریخ بعد اون، چون حالا تو خود اون فضایی هم که بودن ظلم و ستم بوده، ایشون طالبه یه جسته جوگره یه عدلی بودن که نمیتونن تو اون فضا وایسن. من احساس میکنم که ما توی اون همون طلب، ما توی این طلب باید حاضر بشیم که اصلا تازه بیایم تو حضور تاریخی، یعنی تو طلب عدالت باشیم، تو طلب این جستجوگری رو ما نداریم، یعنی ما میخواییم عدالتی ها داشیم نصیب ما بشه. یه جور حس میکنم که اون جنگجویی که حالا داشتن و از همون ابتدا تو اون شرایطی که بودن احساس کردن که خب این سلطنت که برپا باشه و ایشون هم تو اون خونه باشن، داشتن یه جور آسیه میشدن، یه بانوی توحیدی که حالا همسری شاه زاده میشدن، مادر موسی، یعنی یه جوری انگار خودشونو این حالا که خیلی هم قصه عجیبیه و خطری که هست، خودشونو به دامان این خطر میسپرن. من احساس میکنم بازم براشون یعنی ارزش این راه خطرناک یه جوری بوده که میارزیده به اون ترس اون پوچیه، یعنی میدونین این طلب، من حس میکنم چون خود طلب یه نور دیگه، یعنی ایشون در طلب این عدلی که بوده ایشونو آورده تو این حضور تاریخی و بعدم حالا دیگه بالاخره مثلا میخوام بگم اگه الان دستم حرف بزنه، چون یه اتفاقیه که هیچکی تجربهش نکرده اصلا دیگه، همچین جوگیر این دست نمیشم که فکر کنم هر اتفاقی بیرون بیفته من دیگه این دست داره حرف میزنه، من دیگه چی نمیفهمم. احساس میکنم اگه که درون انسان اون حالا اون چیزی که حالا بهشون وحی میشه، حالا این آیه قرآن داریم که پیامبر به ما شکا میگن که اتبع و الا ما یوها الیه، من غیر از اون چیزی که میوحی دیگه هیچ کاری نمی کنم. احساس میکنم این درونه ما وقتی به سخن بیاد، حالا اون ذات ما که میگیم که دلیل ذاتهی علا ذات، اون ذات ما که به سخن بیاد دیگه ما تسلیمیم، یعنی بگن مثل ابراهیم به پرت و آتیش بندن، مثل اون شیعه برد تنور چهار زانو بشین، نمیدونم یه جورایی توی یه فضایی حرکت میکنیم که غلبه میشه، ولی اون طلبه را نداریم، یعنی ما هیچ تصوری از اون عدل، از اون نور عدل، حالا مثلا شاید بگیم آقا نور شافی، یعنی خب مریضی شفا پیدا میکنی، ولی از اون نور عدل شاید اون حسی که باید در نسبت با نور عدل داشته باشیم شاید درست شکل نگرفته که ما رو بیاره تو این حضور تاریخی که حالا بتونیم آدم های حالا به اندازه خودمون تو تقدیرمون عجیب یعنی اون قصه نحوه بودن هایی که نشانه یک حضور غیبیه را به صحنه بیاریم ما نمیتونیم. حالا
چرا؟ اما جمله را که تأکیدم کردن، ما با شخصیت های تاریخی تاریخ خودمون رو اگه بخوایم بفهمیم، این شخصیت ها رو نباید بذاریم ساده ازش عبور کنیم، این خیلی مهمه. بله واقعا هم رو مادر موسی علیه السلام هم خیلی باید حساس بشیم، چیز ساده نیست، بیش از اینا، یعنی همه اندازه داشته باشید که این چی پیش میاد که میتونه تا اینجا یه همچی الهام چون داریم میگه وحی شد به مادر موسی دیگه، این دوباره همین وحی، این وحی چیست؟ یعنی این وحی یعنی مثلا مثل یه معلم که بهش دست رو بده دیگه هیچیه، همه بحث اینجاست این هیچیه که قیدی چیزه فرق میکنه با اون که چیزیه و هیچی نیست. این رو این فکر کنی یه وقت شما حالا وقت دونه نمیخوام بگم یه وقت با استدلال به انتخابی میرسی، باش غلط نیست ولی تهش جایی را که ما میخواییم بریم ما را نمیبره، با استدلال کافی نیست، نه اینکه غلطه. یه وقت با یک باور قلبی خوب کارا دونه میکنید خوبه، ولی یه وقت اینقدر طوفانی است که این باور قلبیه منشأ عملهای بزرگ نمیشه. اینجاست که میگم بعضیا نه، یه چیزیست، همین هم ایمان است دیگه، بالاخره باور قلبی ایمان است، ولی به نظر شما آخر الزمان یه جا دیگه عرایزی خواهم گرد، یعنی این که شما ایمان دارید به چیزی که قلبتون تصدیق میکند کافیست برای این که در یک حضور میخواد بگو همون تاریخ در یه فتحی که باید حاضر بشی که همه چیز حکایت دیگه داره حاضر میشی. من میخواد بگم اون ایمانه برای یک آغاز کار ازش نمیاد، غلط که نیست که، این یه چیز عجیبیست. شما خدیجه سلام الله علیها را باز این چهار بانویی که مثلا شما برش شوخه، اینا همیشه در یه آغازی که همه چیز خلافش بوده است. این ایمانی که شما باش زندگی میکنید و شکرم میکنید به سوییست، به سوی حقیقت. اما این که تو خودتون در دل حقیقت نقش آفرینی کنید، این یه چیز دیگه است. اگه برستم در رابطه با صدرا میتونم حرف بزنم، من نظرم اسم ملا صدرا از صدرای ما از ابن عربی هم بالاتر است، با اون همه ارادتی که ما به ابن عربی داریم. تاریخ آخر الزمان تاریخی است که اصالت وجود صدرایی ازش کار میاد. این مالی ما وقت اونا چی؟ این واژه اصالت وجود یعنی امروز اگه بخوایم تفسیر کنیم پدیده را، ما پدیده که به صرف تفسیرش مسئلهش حل نمیشه، باید درش بود، اون بحثش جداست. هم وعده میتونم بدم که ما به سوی حقیقت کافیمون نیست، در دل حقیقت باید خودمون رو حاضر کنیم. این قل هو الله احد است. ببینین احدی که صمد است، صد بارم خوندن دیگه. بابا اگه احد است که دیگه همه جا هست، به سویش چی؟ به سویش در عین اینی که هست، همون جایی که هست به سویش. این تناقض میشه یا نمیشه؟ عرفت الله به نقص الهمم و فصل نه میگه نه به جمع نقیزن، به اون عارف بزرگ میگن که به معرفت الله، میگن به جمع نقیزین، یا حالا بگو به جمع ازداد مثلا، حالا نقیزه رو بعدش فکر کنید. میخوام فقط شخصیت عجیبیست این بزرگ بانو، که این تصمیمی که میگیره تصمیمیست که مبناهاش را میگوید ایمان دیگه. خب کاری میکنید، ولی ایمانی که مثل همون ایمانیست که ما باش زندگی دینمون رو میکنیم، یه فتحیست که باید خودش نقش آفرینی کنه به اراده الهی. اراده الهی رو در تاریخ داره حاضر میکنه. اینو من انشالله با این همه بحث که کردم نظرم از هنوز کمست. ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، یعنی این آیه که سوره انفال وقتش باید بحث کنیم. اگه این آیه رو روش نگاه کنید، دو تا شخص، یه آیه سا فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم ما رمیت از رمیت. یه روز با هم دیگه بازم بحث کنیم. اولیش یعنی طلحه و زبیر. طلحه و زبیر واقعا دارن دست خدا، طبق این آیه میگه ای بچه‌هایی که دارید میکشید تو جنگ بدر دیگه، خداست که دارد دست شما رو در اختیار کرد. فلم تقتلوکم ولکن الله قتلهم. خب این که خوبه دیگه، ولی بعد یه چرا بود بعدش به پیغمبر اما تو نه، ما رمیت از رمیت. پیغمبر خودش جاییست که اراده خداست، اما قبلش چی؟ آنها به دست خدایی خدا دارن می جنگن، ولی بعد نمیتونن ادامه بدن. دیدین که نتونه. نمیخوام بگم به این راحتی هاسا. وقت نرگس خاتون کجاست؟ نرگس خاتون ما رمیت از رمیت داره تاریخ را با حضور خودش می سازد. این یک ایمان خاص است و الحمدلله تونستیم تو این جلسه رو حضرت نرگس خاتون متمرکز بشین، برای اینکه تاریخ آخر و زمانی همچی چیزی است که هر نفری به اندازه همه مهدی باید پیش خودش حاضر بشه. خب این هم یه کفری است دیگه، یعنی هر نفری به اندازه خود مهدی باید پیش خودش حاضر بشه. وقت برگردیم به اون روایته که هر کس در اقصا نقاط که میرد مهدی است خودش. خب اگه آغازگر تاریخی مهدی صلوات الله علیه شد، بچه‌هایی که زیل، من کجا اخیراً عرض کردم گفتم امام خمینی کاری کرد که مادر بزرگ منم ملا صدرا شده بود. باور کنین هیچ سوادم نداشته. امام خمینی، همه امام خمینی شده بودن در انقلاب. امام خمینی که لازم نیست که با فلسفه یه صدرا رو کلام کلامه بگو مثلا اصالت وجود. خیلی دارم دادونه میگیرم حرفا دونه بزنیم. آره
در ادامه صحبت خانم عبداللهی و نیهیلیست به نظرم رسی که آیا حضرت نرجس خاتون توی اون کاخ آیا احساس پوچی میکرد یا اینکه یا نه، یعنی آیا به پوچی اون چیزی که اطرافش بود رسیده بود؟ از صحبت این طور برمیاد که ظاهرن یه حیات معنوی داشتن و شاید به اون معنا احساس پوچی نمی کردن، بلکه شاید اون احساس معنویه فردی بوده و درون خودشون سیر می کرده و نرجس خاتون بلند نظر تر از این حرف بودن و آینده رو می دیدن و نسبت با دیگرانی در نظرشون بوده که به این راه کشوندتشون. شاید اون هیچیه که توی ایمان میگیم ناامیدی نیست، بلکه یه امید خیلی بزرگتریه.
استنکافش اگر که زیر بار این نوع آها الا ام موسا دیگه، اگه اینا میخواست انکار کنه هیچی دیگه ازش نمیموند. اما حالا هم که حاضر شد خیلی عجیب حاضر شد. بله یعنی خیلی عجیبه. بالاخره گره آه وحی وحی که میدونی که تعلیم که نیست که جان انسان را در بر میگیره، به تمام حقیقت یه لحظه انسان خودش را حس میکنه. این وحی وحی که مثلا دارین دیگه و آخرین ها الال حواریون، یعنی اینا یه مرتبه دیدن که در نسبت حضرت عیسی علیه السلام باید با تمام وجود خودشون را حاضر کنن. چون که گفت من انصاری الله، ولن این آیه دیگه گفت بنی اسرائیلی گفت هیچ که زیر بار نرفت. یه مرتبه چند تا بچه های عجیب و غریب که حواریون میگوین گفتن که نحن انصار الله. خیلی تصمیم بزرگی است، جنس تصمیم جناب نرگس خاتون است اونجا. وقتی اگه نگاه کنید به بحث قرآنی قضیه، بله بفرمان بفرمان. عجیبه. بگو شما کجایید؟ یعنی من حرفم اینه که اگر اینجا نباشید نه دارایی هاتون خیلی کار ازش میاد، نه نداری هاتون خیلی نمیدونم بگم مفیدش یا مضر است. یعنی گاهی شما خیلی نیستید، این خیلی نیستی هاتون با دارایی هاتون رفع میکنید یا با یه همچه عزم بزرگی در چه تاریخی قرار دارید؟ یعنی مگر الله اکبر به این جمله و صفحه دوم وصیت نامه امام، مگر بیش از آن است که فرزندان حزب الله شهید و زنان و فرزند زن، اگر مردان حزب الله شهید و زنان و فرزندانشون اسیر بشن بذار بشن. چه تصمیم بزرگی است که میتونه تا اینجا خودش رو بزرگ ببینه. حالا ببین اصلا این جمله خیلی عجیبه که امام تا اینجا پا واسطه است و خاله خدا رو شکر این تیپ تصمیم ها شما میتونید با نرگس خاتون سلام الله علیها روش فکر کنید. خیلی بیش از این حرف هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. راستش منم مثل دوستان یکی یکی زنجیره اعجازگونه انگار حق رو تو عالم چشمم می اومد، یعنی از مادر حضرت موسی، حضرت مریم. واقعا وقتی بهشون آدم به عنوان یه زن نگاه میکنه اصلا ممکن نیست تو بتونی تو این لحظات قرار بگیری. یعنی واقعا یه محالیه که ما شاید چون شنیدیم فکر میکنیم میتونیم مثلا یه ذره برامون یه تصوری ایجاد کرده، ولی وقتی که بهش فکر میکنی تو جایی که قرار میگیری میگی نه واقعا اگه تو نقطش قرار بگیرم مگر اینکه اعجاز حق به صحنه بیاد و اراده الهی بیاد، انگار خودم به ماه و خودم توانش رو ندارم. و من خیلی منتقل شدم به بحث ایمان و توکل. حالا ایمان رو اون بچه که حضرت امام تو کتاب آداب و صلات تو کتاب جنود عقل و جهیه جایی قشنگ وای میسه، همجور یکی یکی اون ملاک های ایمانو که میگه به خود میای، میگه که خب پس منم ایمان ندارم. یعنی یه وقتی شاید مثلا ما الان در مورد ایمان که صحبت میکنیم حس میکنیم که خب منم مؤمن بالله هم، ولی وقتی نگاه میکنی به اون ساحتی که قلب باید اینقدر در محضر قرار گرفته باشه و نه فقط یه کلمه، یه احوالی باید بر تو بگذاره که همه رو او ببینی، نه به معنی تسلیم و اسلام آوردنی که من امروز تصدیق میکنم حق همه کار است، ولی آیا تو میدانش که قرار بگیرم هم میتونم زینب‌وار بیستم؟ اینجا اونجاست که زنان غزه وایستادن و شاید مثلا ما امروز یا مادران شهدا به تصدیق این میریم که هست، چنین چیزی ممکن است و طلبش رو میکنیم و از خدا میخواییمش. و از یه بچه هم هی برام میومد خب انگار که توکله، ولی توکلم باز میشه یه کلمه. ولی حضرت آقا توی دیدارشون با مسابقات قرآنی خیلی به نظر من پدیدار شناسانه و حقیقی توکل رو بر ما تبیین کردن. چون شاید من همین الان بگم که خب من توکل میکنم به خدا، همه چیزو میسپارم به خدا، آیا این توکل است یا تنبلی است؟ یا اصلا خیلی لایه ها پیش میاد که در کدوم لایه است واقعا اون لایه حقیقی توکله؟ مثلا ساقا میان تبیینش میکنن، میگن یک بعد ذهنی داره، یه بعد عملی داره، یه به عهده گرفتن داره، یه اینکه واقعا باور کنی او همه کار است. یعنی در یه احوالی قرار بگیری که بتونی بسپاری. یعنی اون نقطه‌ای که شما دادید از صحبت می‌کنه که نقطه خطر کردنه، که به جرأت میشه گفت تمام اولیا و انبیاء الهی توی نقطه قرار گرفتن. حضرت ابراهیمش تو مواجهه‌ای که باید فرزندش رو قربانی می‌کرد یا زن و بچه‌شو بذاره و بره. یعنی یکی یکی وقتی نگاه میکنی میبینی که با اون ایمان علمی و عقلی که ما داریم نگاه میکنیم اصلا نمیخونه، تطبیق نداره. یعنی ما بعضی وقتا ایمان رو به نحوی میچینیم که یه سیری داره که من باید به یه علمی برسم، به یه عقلانیتی برسم، خب انگار که همه اینها هست، ولی ایمان وقتی که تو زیر پله همه اینا رو میزنی و اون ابیات خاصه حضرت امام میشه که از مسجد و بله مدرسه بیزار میشن و به سمت میخانه میرن، و اونجا جاییه که شاید ما با انقلاب اسلامی و با غزه و لبنان تابلوهای عظیمی تو این تاریخ میبینیم. و حتی پای صحبت مادران شهدا، خانواده شهدا که میشینیم خیلی خوب تصدیقش میکنیم، ولی خدا کنه تو اون لحظه ما بتونیم اونجا وایسیم. یعنی حتی من بعضی وقتا به خودم نگاه میکنم آیا بعضی جا میشه خطر کرد و از بعضی چیزا دل کند و رفت و گذشت. انگار اشاره شما رو این میبینم، این خطر کردنی که حقیقیه نه صرفا کلام، انگار کلامی که جان منو در بر میگیره و احوالی که میتونه به من عزم ایستادن و صحبت کردن مثل حضرت آقا بده که تو دل طوفان صحبت میکنه، نه در یه جای امنی دور از درگیری. آقا جایی استاده که رئیس جمهور مملکتش هنوز امید داره با مذاکره، ولی با این مرد جلو میاد دقیقا وسط طوفان خطر، ردش نمیکنه، مثل بچه انقلابی یا نفیش نمیکنه، ولی نقطه رو بهش نشون میده. یعنی دقیقا تو دل یه میدانی که میدان حقیقی. اون وقت به خاطر همین من که یه وقتایی وقتی صحبتش نکشوندیم همش به این نتیجه میرسم خود کلامشون اجازه، یعنی اصلا انگار قرآن رو به نحو جدیدی دارن برای ما به صحنه میارن که ما قرآن رو بتونیم به نحو دیگه بخونیم، نه به نحو علم و ایدئولوژیک. یعنی یه وقتا شاید مثلا قرآن خوندنمون از آدمها بت‌هایی رو میسازه که غیر منه، ولی حضرت آقا ما رو میبره جایی که خودمون بتونیم تو میدان نقش آفرین باشیم و به عهده بگیریم. و انگار با همین روح مسیحایی که از امام داشتنم این اتفاق افتاد. یعنی وقتی که به مردم گفتن محال ممکنه، میتونید وارد میدان بشید، شما اگر خواهان عدالت یا هر چیز دیگه ای هستید و دم از ظهور و فرج و بودن میزنید، تا چقدر میتونید باور کنید که خدا از طرف فضلش میاد، هرچند که ظاهر مسئله نباشد، هرچند که ظاهرن 200-300 هزار تا شهید باشه. و خب به قول شما چی هست؟ یعنی ما الان در وضعیتی هستیم که بخوایم بگیم توسعه یافته ایم که نیستیم. یه برق قطع میشه همه شهر میدوزه به هم. ما واقعا بخوایم نگاه کنیم به وجه سخت افزاری و علم و عقل، هیچی نیست. ولی حقیقتی هست که میشه محال رو ممکن دید و توکل کرد. ولی خب باز هم خدا کمک کنه این چیزی که دارم میگم الان تو میدان عملش شدنش برای تک تکمون اتفاق بیفته، که تو این نسبت حقیقی با ولی زمانمون قرار بگیریم، که اگه داریم میگیم که چون او هست کشتی مال غم مخور، واقعا این تصدیقه باشه، یعنی این تصدیقه تو میدان عملش باشه. به نظرم شاید به جرات بگم شما از بچه پدیدارشناسی ما رو بردید همراه حضرت ابراهیم تا مسلخ ابراهیم، ولی اینکه ما بتونیم تا اینجا همراهی کنیم و از اون کلماتی که تو ذهنمون ساختیم آزاد بشیم، انگار یکم این سخته.
هیچ راهی دیگه نداری، یا همه یا هیچ. جمله حضرت آقا را پیروز دقت کردین، فرمودند که انقلاب ما به معنی حقیقی مبارزه نور با ظلمت و حق با باطل. خیلی حرف خوب، همینه دیگه، یا این ور یا این ور دیگه، یا همه چیز یا هیچی. این ایمان حضرت نرگس خاتون ایمانه اینجوریه دیگه، که یا به دریا میزنی به همه خطر و وجود، یا هم هر جا باشی دیگه هیچی نیستی. یعنی جایی است که به قولشون فرق میکنه دیگه، وقت است میشدم نه این بود نه اون، قدری اگر قدری مگر، با کاشکی هم مختصر، هم راه کن با هم دیگر، آنگاه با کاشکی بخود، چیه یه همشه داره آنگاه. اینجوری دیگه نمیشه، یه جهان دیگه است. و خدا را شکر که ما با جناب نرگس خاتون میتونیم رو این قضیه هم فکر کنیم. به قول خودتون با شخصیت های تاریخی میشد فکر کرد.
ما با شخصیت ها میتونیم تاریخ رو بشناسیم، خیلی قابل تأمله. و خب حالا اینکه ما نرگس خاتون اینقدر در غفلت بوده و خب عمدتا نسبت بهشون توجه عمیقی نشده، یعنی اینقدر انکشاف نور مهدوی زیاده که انگارشون تو سایه رفتن و ما نتونستیم تو انکشاف نور مهدویتشون رو ببینیم.
پیش میاد انشاءالله، بیش از این پیش میاد.
ببخشید شرمنده، من یه در واقع وقت جلسه هم احتمالا بگیرم، ولی یه ترسی وجود داره در مورد این که نکنه که ما توی تاریخ دنبال شخصیت میگردیم. یعنی از جهت نرگس خاتون بشن مثلا یه ورژن قابل ارائه اسلامی برای دلخوشی ما. یعنی این چیزی که حالا معمولا وجود داره اینه که خودباختگی که به وجود میاد در برابر هرچی، حالا دنیای تمدن غربی، یکی از راه‌ها اینه که فرار تام و تمام هم هست، اینه که ببخشید حالا از این تبیرسا، اینه که خودمونو پشت یه شخصیتی پنهان کنیم. و بعد از اون که پنهانش کردیم، با اون شخصیت و تطابق اون با زندگی خودمون بخوایم الگو سازی کنیم، قهرمان سازی کنیم. یعنی این ترسی که میگم، خب مثلا حتی دیگه فمینیست هم نیستیم، موقع خیلی خطرناکتر میشه. یعنی خب مثلا فمینیست میاد به جاهایی که فمینیست بودن، ولی خب مثلا ما برمیداریم خب میگیم که خب نه که فمینیست که از اون بر اومده. بعد از این طرف من میترسم که یه وقت، حالا نه در مورد شما، در مورد خودم میگم، که این شخصیت ها مثلا نبودن خودمون رو پنهان کنیم. یعنی حضرت نرجس خاتون و حضرت مریم رو موفق ببینیم و بخوایم به اون موفقیت دست پیدا کنیم. حالا این فقط مثلا ربطی به نیهیلیسم و اینا نداره که بگیم حالا ما میتونیم از اون خارج بشیم و اینا. خب حوالت رو که مثلا دکمه خروج که نداره که ازش خارج بشیم، ولی از یه جهتی این ترسی که وجود داره اینه که خودمون رو پشت این شخصیت ها پنهان کنیم. حالا نمیدونم منظورم رو میتونم برسونم یا نه، ولی انگار که ما مسجد و در میخانه گشاید، مسجد و مدرسه رو داریم به عنوان ذخیره و به سمت میخونه هم میریم. حالا یکی از مراتب بالاتر ایمانه، نه اونجایی که ایمان از دست میره. یعنی خب ما اصلا حضرت مریم قضاش خیلی داغون بوده، یعنی اون موقعی که برمیگرده به شهر. حالا اون آهنگ پس زمینه که تو سریال ایرانیش ساختن، خب همش که دیگه اصلا در حال خوندن مناجات های کلیسایی همش هم میگه ای مریم. خب اگه اینطوری نباشه، من میگم که خب ما اصلا مثلا یکی از کسایی بودیم که حضرت مریم پشت میگن. گفت درسته حالا مثلا خدا هست و پیغمبر و ایمان، ولی نه در این حد. اصلا تو داری مثلا به اسلام هم مثلا یه سری اسلام کنم به خدا داری یه سری زنهایی رو وارد میکنی، اشتباهه مسیرت. من نظر من هممون، حالا هممون که اصلا نمیخوام جمع بدم بگم نه من نه شما، منظورم خودم هم، ولی کلا احساس میکنم اون جایی که هست من مقابل حضرت مریم قرار میگرفت. بله هم که تونستیم قبولشون کنیم به خاطر اینه که شخصیت موفق تاریخی در نظرشون گرفت. ببخش من متوجه نیستم کامل دارم چی میگم، ولی اون چیزی که به نظرم اومد این که خب نه اینکه لازمه یه اون باشه، ولی خب مثلا حال حضرت مریم، حالا نه احوال رو به من شبان شناسی اینا، ولی خب همینطور هم میفهمش وقتی که میاد در اون معبد با اون بچه و تازه حرف هم نمیزنه. خب ما بودیم احتمالا میگفتیم که نه شما درک نمی کنید در تاریخ یک سری اتفاقاتی داره رقم میخوره که الان این بچه خب نه هیچی اصلا میگه هیچی نگو. ما اصلا اگه تا اونجا میرفتیم به هیچ وقت قبول نمی کردیم که حرف نزنیم. احساس هم اینه که اون مسیر امن و مطمئن، یعنی ترس هم اینجاست که نه که احساس، ترس هم اینجاست که اون مسیر امن و مطمئنی که توی باهاش زندگی میکنیم، هر روز میریم و میایم، فقط با حضرت نرجس خاتون یا حضرت مریم یا حتی اسلام اصلا با اون فقط بهتر و با کلاسترش نکنیم. یعنی اسلام، من ترسم اینه که ما اصلا به اون نقطه بیچارگی نرسیم که به خدا نیاز داشته باشیم. یعنی همش بشه جزء سیب هایی که میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا چه خودتونم مثلا اجتناب کردید از این که پشت سر هم بگید حضور تاریخی، حتی ممکنه حضور تاریخی من ببریم اونجا، خودم میگم یعنی واقعا بوده دیدیم. و حالا این فکر نکنم مثلا هشدار و اخبار اینا باشه به بقیه یا خودم، ولی خب ترسیه که موقع صحبتاتون میفته به جون خودم، یعنی شرمنده ببخشید.
روی دوتا نکته فکر کنید. حالا فرمایش ببینید، ما در صدر اسلام دوتا شروع داشتیم. یه شروع که فرمودن که انی تارکم فیکم و سقل، یعنی نمیتونید مقابلش، میدونید که خلیفه دوم بنده خواهد گفت بابا حسبنا کتاب الله جمعه مشفر و کتاب خدا ما رو بسست. یعنی چه سقله؟ مستقیم نمیگفت سقله، اما این جمعه مشهورش دارین دیگه، من سندش هم من تو اون کتاب خونر مردن آوردم، حسبنا کتاب الله. یه نگاهه خودمون باید بیریم با کجاییم، یه نگاه اینه که انی تارکم فیکم و سقله. نمیتونید با شخص و نماد و بعد میفرماید اینا از هم جدا نمیشن دیگه، لن یفترق، لن یفترق. خیلی عجیب است این روایتی که حضرت فرمودن، که یخت خودتون بعد فکر کنید که ما در نسبت تاریخی که شروع شده است افقمون کجاست. ببین یه وقت اسم میایم بدون تاریخ افقا میبینیم میشه شخص پرستی، یه وقت اسم میایم میگم که خیلی خب ما دیگه در اسلام هستیم حسبنا کتاب الله، میفرماد که نه این چی نیستی. تا این خیلی عجیبه، اینا روزها باید بعدا فکر کرد. چرا در دل تاریخی که شروع شده است باید افق هادون انسان‌های معصوم باشند؟ انسان معصوم را بگیره از افق شخصیتت، محفوظات محفوظاته. چیز بعدی هم کنی هرچی هست دیگه. بابا این که در میدان خود شخصیت فکر هست، چی کار روی خواهش بکنم بعدن رو زیاد فکر کنی. خیلی عجیبه که میفرماد که من دو تا چیز برای شما گوشتم. اینجا هم سوال برای خودم، چرا اولین صفحه وصیت نامه امام بحث ثقل اکبر و ثقل کبیر را میکنه؟ اینا رو ساده نگیرید. یعنی مرد حسابی، تو یه مرد سیاسی هستی، دارن جهان رو حساب میکنن، وصیت نامه را ببین با چی شروع کرده است، با ثقل اکبر و ثقل کبیر. اکبر یعنی تو روایت همون اسنا هر داشت که اکبر را میگن، قرآن کبیر را میگن اهل البیت. همینجاست که حرف دارید، وگر نمیگوید. خب اگه بگید حسبنا کتاب الله، بدونید که از اسلامی که با دین پیامبر آخر شروع شده است خب بهره ندارید، نه آدم بدی هستین، نه میتونید زندگی دینی هم بکنید، اما اینه که شما را حاضر میکنه در اسلام. بلدین خودتون. آره، حسبنا کتاب الله کجا، اینی تارکم فیکم و سقلین کجا، دوتاست. اینا را ساده نگید. شما گاهی میگوین حسبنا کتاب الله، مگه چیست؟ خودت بگو چیست. هرچه هست حضور امیرالمومنین در تاریخ اسلام نیست. حالا من این نکته دارم بگم بد نیست. آقا یه سازگار را، آقا شاعر قشنگی، خوش فکر، خوش سخنم هستن. بعد میگن که جلسات مشهد اصفهان را، شاید حالا شما زمان این طور بود قدیما، که مثلا یه 4 ساعت شاعرها میمدن قصیده های بلندی میخوندند و خیلی هم حال داشت، با هیچ کم خسته نمیشد واقعا. بعد توی یکی از این جلس ها خب چند تا شاعر اومدند و حسابی خوندند و خیلی با حال اینا. بعد آقای سازگار اومد، آقای سازگار را خیلی روش حساب میکنه. بعد یه مرتبه اومد گفت که من به جای قصیده و این همه یه بیت شعر آوردم، تازه نصفش هم مالی حافظه. سازگارا بیتش رو میخونم ببین چیز عجیبه. ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد. این مال کیه؟ حافظه. باید یختمون همه گفتن خب که چی؟ خب تمام هستی زهرا نصیب نرگس شد. روش فکر کردین، مگه همه زهرا این نبود که مهدی میخواد؟ یادتونه روایته که یادتونه که حضرت پیامبر فرمودن مهدی امت از ما؟ خیلی قشنگ گفته که تمام واقعا همینطور شد یا نه، تمام هستی زهرا نصیب نرگس شد. تونست که اون نهایتی که زهرای مرضی نگران بود در حجاب برد، اونا حتما در این دیگه، نه نرگس خاتون نگذاش که به نور تکوینی الهی اون نگرانی زهرا. خیلی دارم تکرار میکنم بحثه که بلدین، چون وقتی که زهرای مرضی خیلی بیتابی کردن، حضرت پیامبر دم گوششون چیزی گفتن که بعد یه مقداری غمشون کم شد، خوشحال شدن. روایت مال عایشه است. جناب عایشه پرسید چی شد؟ گفت اولا فرمودن تو از همه زودتر به من میپیوندی، ثانیاً اینه خیلی روش فکر کنیم مهدی امت از ماست. ببینیم زهرا خوب میفهمه صحنه صحنه یه حسف همه چیز است. صحنه را اول تحقیق کنیم ببینیم صحنه صحیفه که خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده است. اولا صحیفه را باید بخونید. توی کتاب بصیرت حضرت زهرا بنده آوردم جریان صحیفه، امضایی که شد که صحیفه را حذف کنند، اینا اون جریان این 300 نفر وسط مدینه چی کار میکردن، آدمای تند عجیب و غریب، یک پیچیدگیای بود که معلومه زهرا هم اینا را میبینه. بعد حالا وقت عجیبه که نگرانه که این جریان به نهایت نرسد. پیغمبر میگه میرسد. خب با کی میرسد؟ با مهدی. تمام هستی زهرا نصیب نرگس شد. بر خیلی خوبه، عجیبه.
فرصت دارید؟ ببخشید آقا فرصت دارید یا دیگه
وقت دیگه جمعش میشه.
شما فرمودید که در سکرات ایمان رو از دست دادن اتفاق میفته. من میگم اگه بشه به این واژه سکرات استعاره ای نگاه کنیم، انگار سکرات اون نیست که فقط موقع احتضار بر ما اتفاق میفته، تو زندگیمون ما هی سکرات داره.
اول کتاب بگو، اول کتاب طلوع انقلاب اسلامی جهان بینم گم سکراتی در پیش است. یعنی همه بچه هایی که بیان کتاب رو بخونن بی دین سراغشون میان.
واقعا انگار این جوری میشه که یه طرف ها میفهمن که اسلام نهایی ترین حضوره. اگه این دو سر رو به هم لینک کنیم، انگار اینقدر راه بی انتهاست که شما هر لحظه بر ایمان خودت چون بی درزانی. و خیلی یاد این صحبت شما افتادم که انگار هنوز نمیاد. یعنی اینجوری نیست که شما پادیه جا سفت بشه، یعنی وقتی که اینجا را رفتنت اتفاق افتاد دوباره زمین خوردنت. من حسم اینجوری است که انگار انقلاب حضرت مهدی اینقدر به ما نزدیک شده که قبلا اگه یه تکلیفی بود یا خود اجازه یه خستگی در کردن به ما میدادن، حالا این تکلیف تموم نشده تکلیف بعدیه میاد. یعنی اینقدر تون تون داره این اتفاق پیدا اتفاق میفته، میگه آقا جای خستگی در کردنم نداری، فقط برو، فقط بدو.
به معنای حاضره بیشتر یا به معنای میاد؟
میاد
پای حجتیه نشید، خطرناکه. با هم گفتم یه بار من اینو قصد میکنم، اولین جلسه خدمت آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی علیه بودیم، نمیدونم چرا اینا بابشه با کرد، فرمودن آقا جان مهدی ما حاضر است، ما غایبیم. اینا به پاید از دست ندید، ما هر روز بیش از بیش در مهدی خودمون نسبت برقرار داریم. نه اینکه ابژش کنی اون دور دورا بذاری یا بگوی که میا بچه‌ها،
نه از اون جهت که باید اینقدر به انتظار بشینی که پیش اومدنشو ببینی. یعنی برام باید پیش بیاد تا اون حضور را حس کنم. اینجور نیست که یه چیز برنامه ریزی شده باشه و فسخ عزایم امام علی انگار چشیدنی میشه. بلده. نه اینکه مثلا یه چیزی باشه شسته رخته باشه.
ما واقعا سرمایه به اندازه ایمان به مهدی کم داریم. خیلی چیز عجیبی هستی. خود کربن هم که میگه ابتداز کربن منو انشا گرده کلاس اولش میدونن نسبت، ولی بازم میگه، میگه تنها دین زنده جهان دین شیعه است بتر. ولی رو این خیلی وقت بگذارید که انسان کامل انسانیتی است که در دامنه گشوده خودش مثل وجود است دیگه. ببین وجود تشکیکی است، هم هست هم یه مطلق داره، اما تمام اون دامنه های وجودم وجوده، هیچ کدومش هم وجود مطلق نیست، همش هم وجوده. اینا بعضی ها این ور افتادن، بعضی ها این ور افتادن، بعضی ها گفتن همه چی خداست بی خود کردن، بعضی هم گفتن که اصلا خدا را با حقیقت وجودی نهایی مطرح نکنی. نه نه، خدا وجود مطلق است، در عین حالی که همه وجودها از اوست، هیچ کدوم وجود هم خدا نیست. مهدی انسان کامل است. بله بحثای خوبی است، اما نتیجه نخواهید بگیرید، همینطور فقط روش فکر کنید. نه منم هم سر فصلای چی نیاز نیست که بابش باشد. من خودم همینم به لطف الهی، لطف خدا میدونم که این باب ها گشوده بشه تا خدا دون فکر کنی، این که بخند یه مطلب و خدا نکنه که شما اومده باشید اینجا که یه چیزی یاد گیرید و برید، خدا نکنه. مو بگو خدای اومدیم چی گفت؟
اومد توفان بپا کرد و رفت.
نه همه مو فکر میکنیم
استاد. من حالا چون جلسه زن هست و از طرفی هم انسان در آخر زمان که خیلی نمیشه بگیم حالا زن یا مرد تو چه جهانی و جهان خودش رو پیدا کنه زن و مرد، یکی از مخاطبین کانال اخیراً پیشنهادی به بنده دادن که مشکل خانم هایی که یا آقایونی که سن ازدواج به بالا میره و خب اینا همچنان به دلایل مختلف نتونستن ازدواج کنن، چه جنس مذکر و چه مؤنث فرقی نمی کنه، هر کدوم مشکلات خاص خودشون رو دارن.
از طرفی به نظرم حالا فراتر از این مشکلات دختر و پسرهاییه که توی افقی با هم ازدواج میکنن و بنابرای توصیه روانشناسانه مثلا 6 ماه رفت و آمدهایی رو شروع میکنن واسه شناخت هم دیگه و بر اساس اون شناخت هایی که در دوران شناخت و حالا اسمشو هرچی بخوان بذارن نامزدی چه میدونم عقد موقت هر اتفاقی که درست باشه حتی رسما و عرفا یه شناخت اجمالی حاصل میشه و زندگی رو بله میگن و وارد این زندگی میشن. به نظرم شاید یکی از طوفانی ترین حرفای امروزی که بنده شنیدم بود که آیا زن و شوهرهای امروزی میتونن این گوشی رو واسه شنیدن داشته باشن که به هیچ کدوم از آنچه که در این ایام پیدا کردی به عنوان شناخت دل نبند، چون زندگی نقطه ایست که به قول خودتون دیگه هیچی پیدا نمی کنی، به نقطه ای خواهی رسید که هیچی پیدا نمی کنی و روی هیچی نمیشه حساب کرد و اونجا راه فرار طلاق پیشنهاد میشه. و آیا میشه واقعا به زن و شوهرها از این دریچه صحبت کرد که انگار نرجس خاتون اونجاییه که تو باید در این لحظه طوفانی بیستی؟ آیا میتونی اون لحظه طوفانی ایمان آخر و زمانی خودت رو با نهایت حضور خودت به صحنه بیاری؟ یعنی به نظرم زن و شوهرها حتی مذهبی های ما به شدت، چون فرموده جلسه قبل پوچی و نیهیلیسم تقدیر تاریخ ماست، به شدت توی زندگی مشترکشون به این بلا گرفتار میشن که پس اون چیزایی که ما داشتیم کو، ما عشق طوفانی داشتیم، ما هم دوست داشتیم، ما خیلی واسه هم میمردیم، خیلی به هم به پای هم اصلا بودیم، چی شد حالا؟ نکنه ما به درد هم نمیخوردیم و ای کاش ها میاد جلوی اونها. و نقطه روانشناسانه طلاق استاد، یا طلاق عاطفی و یا طلاق حقیقی و شرعی. به نظرم جدی ترین حرفی که میشه واسه زندگی امروز داشت اینه که نرجس خاتون یعنی حضور در طوفانی ترین لحظه های زندگی با ایمانی که به قول شما هیچی نیست اما ایمان هست، تو رو باید فرا بگیرد. ببخشید استاد.
تازه زن و شوهران هممون ما در یه جایی هستیم که حالا هر جور میخوای، یعنی این حضور ما چه در نسبت زن و شوهرها چه در نسبت با خودمون یه نوع حضوریست که این حضور به گشودگی همه ی هستی است. وقت این که در نسبت زن و شوهر علاوه بر اون که وجلنا بینکم مودتا و رحمه، نه این نه این نحوه بودنها را در نسبت با همدیگر میتونیم پاس بداریم. یه بچه هست نباشدم نباشه، یعنی ما دو تیپ دیگه داریم، بعضی برادر و خواهرها شرایط ازدواجش نفراهم نمیشه از جهتی اگه بدونن که در کجا میتونن حاضر باشه، خب نشه، بخواه بشه میخوان نشه. حالا که شده است یه وظایفی نسبت به هم داریم، نشده است باز یه وظایفی نسبت به خودمون هستی داریم. یعنی این که میگین، یعنی ایمان خیلی بالاتر از این است که ما را از این دارایی ها مغرور کنید یا از ناداری ها مایوس کنید. خیلی جا استحکام عجیبی ایستاده. من خودم راستش خیلی نه من قصد خیلی مردم قصد را میخورم، بچه‌ش از دست میده، شوهرش از دست میده، به معنی که مثلا جاکن بشم ندارد حاضر میشه در یه جایی که بیش از این هاست. این نسبت ها که اصیل نیست برای ما که هرچند محترمه. همه هم حسنه بچه ها خودمون ملمس که آدم دلش میخواد که بچه ها زندگیشون سر سامان عرفی داشته باشه، ولی جهان خیلی بزرگتر از اینه که ما با این چیزا خودمون رو پایین نگه داریم. هم داشته باشید. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من گزیدهشو میخونم که حالا فقط عرض ارادت شده باشه. السلام علی والدت الامام والمودعت اسرار الملك العلام والحاملة لأشرف الانام. السلام علیکی ایتها الصدیقة المرضیه. السلام علیکی یا شبیهة ام موسی وابنة حواری عیسی. السلام علیک ایتها المنعوتة في الانجيل المخطوبة من روح الله الامين ومن رغب في وصلتها محمد سيد المرسلين والمستودعة اسرار